الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام الحذر الحذر، والله لقد ستر كأنه غد قصر. این سخن از نظر رقم در نهج البلاغه ها 30 سخن وجود مقدس مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. مضمون این سخن رو فی الجمله در بحث های گذشته ما تذکر داده ایم و پیرامونش بحث کرده ایم، اما اضافه ای دارد که اون اضافه رو با مقدمه ای من عرض خواهم کرد و اون مقدمه این است: انسان گاهی مرتکب گناه می شود و هنگام ارتکاب گناه گاهی موضوعاً و گاهی حکمن نمی داند این گناه است یا نمی داند این حرام است. فرض بفرمایید انسان مالی رو در می دارد و می خورد و تصرف در اون مال می کند، نمی داند این مال غیر است، تصور می کند مال خودش هست، اینجا موضوع رو نمیدانه، نمیدانه این مال مربوط به خودش نیست و مربوط به دیگری است. گاهی این چنین انسان، و گاهی میداند این مال مال خودش نیست، مال دیگری است، اما نمیداند تصرف در مال دیگری بدون رضایت او و بدون اذن او حرام است. علم دارد به موضوع، می داند مال مال دیگری است، اما علم به حرمت ندارد، حکم رو نمی داند و مرتکب می شود. این دو قسم. در قسم اول که نمی داند معذور است، در قسم دوم که نرفته است حکم شرعی رو یاد بگیرد تقصیر کرده است. اگر می توانسته برود و حکم رو بیاموزد و نیاموخته تقصیر کرده. ما در اسلام دو قسم جاهل داریم: جاهل قاصر و جاهل مقصر. جاهل قاصر به اون کسی گفته می شود که نتوانسته است، دسترسی نداشته است، برای او ممکن نبوده است حکم الهی رو یاد بگیرد. اما گاهی جاهل جاهل مقصر است، میتوانسته یاد بگیرد، کوتاهی کرده. در حدیث آمده است روز قیامت که میشود کسانی که جهلشون جهل و تقصیریست اینها رو می آورن. نرفته است یاد بگیره نماز واجب است، روزه واجب است، دادن خمس واجب است، زکات واجب است، حج واجب است، واجبات الهی رو یاد نگرفته، محرمات الهی رو تعلم نکرده. روز قیامت که می شود این افراد رو می آورن و به اینها گفته می شود چرا عمل نکردی؟ میگویند نمیدانستی. خدای متعال به اینها میگوید هلا تعلمتم؟ چرا نرفتید یاد بگیرید؟ جهل عذر نیست. انسان بتواند جهلش رو برطرف کند و نرود جهل رو برطرف کند و تعلم بکند، روز قیامت از انسان پذیرفته نمی شود. این دو قسم. گاهی انسان موضوع رو می داند، حکم رو هم می داند، غفلت می کند، از روی غفلت مرتکب امری می شود. این غفلت برای انسان گاهی در زندگی پیش میاد، اما انسان متقی و انسان مؤمن و متعهد با یک هشدار، با یک تذکر تا نزدیک گناه می رود بیدار می شود، هشدار می شود، وسط راه باز می گردد، مرتکب گناه نشده پشیمان می شود، مقدمات گناه فراهم می شود، اما گناه انجام نمی ده. در این رابطه من یک آیه را از قرآن مجید تلاوت کنم. ملاحظه کنید، انسانهای مؤمن و متعهد این گونه هستند. خدای متعال در آخر سوره مبارکه اعراف می‌فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. متقین اگر شیطان نزدیک اونها شد و به اونها نزدیک شد، اونها رو وسوسه کرد، فوری متذکر میشن، فوری بصیرت پیدا میکنن و میفهمن این وسوسه شیطانیست، متنبه میشون و مرتکب اون گناه نمیشون. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این هم یک دسته شد، سه دسته. دسته چهارم میداند این فعل حرام است، موضوع رو میشناسد، حکم رو میشناسد، غفلت هم ندارد، با علم و با آگاهی، با توجه، اسیر امیال نفس و اسیر خواسته های نفس می شود و نفس معبود او می شود و گناه را با علم به این که گناه است، خطاست، این نافرمانی و طغیان است، انجام میدهد. این قسم چهارم، افرادی که این چنین هستند، اینها وضعیتشون بسیار مشکل است و خدای متعال این طور افراد که اقدام بر گناه میکنند با علم توجه به این که این طغیان است، این نافرمانی است، این تجری بر خداست، اینها رو خدای متعال به این زودی نمی گذرد. لذا در حدیث وارد شده است یغفر، یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر من العالم ذنب واحد. خدا از جاهل 70 گناه را می بخشد قبل از آنی که از عالم از یک گناه در گذرد. یک گناه رو چون عالم است می داند چه می کند و می داند چه عملی رو مرتکب می شود. 70 گناه از نادان خدای متعال چشم پوشی می کند و می گذرد قبل از آنی که از عالم از یک گناه او در گذرد. این نشون میده اگر انسان از روی توجه و عمد ارتکب گناه شود، این گناه به این زودی قلم اسب الهی بر او کشیده نمی شود. بنابراین توجه داشته باشید عزیزان، انسان هنگامی که عملی را مرتکب می شود و فعلی را به جا می آورد چه می کند؟ توجه به این که انسان چه کاری را دارد انجام می دهد و کرده او چیست در زندگی بسیار امر مهمی است. بعد از بیان این مقدمه حالا عرض می کنیم بعضی از افراد در زندگی گاهی عملی را انجام می دهند و می دانند این عمل معصیت است، حرام است، تجری است، طغیان است، اما مع ذلک مرتکب می شوند، انجام می دهند اون فعل رو و دفنده هم نمی کنند به یک بار، فعل گناه رو انجام میده، خدای متعال بیشتر میدان عمل بهش میده. که اگر نظرتون باشه در جلسات قبل ما از این تعبیر کردیم به استدراج، خدای متعال میفرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. گناه میکند، میداند کار قبیحیست، باز مرتکب می شود. چرا؟ چون خدا میدان عمل بهش داده. آیا این میدان عمل دادن خدا بدون حکمت است؟ نمی داند ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه است؟ نمی داند خدای متعال آگاه است به فعل زشت او، پس اگر نعمت می دهد این نعمت باید باعث تذکر و تنبه او باشه. من یه فرازی رو از تاریخ خدمت شما عزیزان عرض کنم که ببینید خداوند اگر میدان عمل داد به کسی که مرتکب گناه می شود دوستش نداره. گاهی بعضی ها تصور می کنن خب خدا اگر دوستش نمی داشت چرا اینقدر به ایش ثروت داد؟ چرا اینقدر امکانات در اختیارش گذاشت؟ چرا مشکلات رو از جلوی پاش برداشت؟ این که گناه میکنه پس معلوم میشه مورد عنایت خداست و دوستش داره. نه، این چنین نیست. عرض میشود یکی از خانواده هایی که اینها در اوائل حکومت عباسی ها از این قسمت بلخ آمدن به بغداد، آمدن کوفه، البته در اواخر دوره بنی مروان هم بودن، اما در آغاز حکومت عباسی ها اینها کم کم پروبال باز کردن، قدرت پیدا کردن، آمدن اینها سر زبان‌ها افتادن، شناخته شدن، خاندان برامکی هستند. یحیی بن خالد برمکی و پسر او جعفر بن یحیی، فضل بن یحیی، اینها در زمان منصور جوانقی هم در دستگاه عباسی ها بودن، اما اوج اقتدار اینها در عصر خلافت هارون الرشید هست. هارون الرشید پس از پدرش مهدی عباسی، مهدی پسر منصور، 10 سال مهدی سر کار بوده، بعد از آنی که مهدی عباسی فوت شد پسر او موسی آمد سر کار، موسی الهادی برادر بزرگ هارون الرشیده، یک سال و اندی بیشتر سر کار نبوده. در زمان او هم یه جنایت عجیبی رخ داده و حسین ابن علی صاحب فخ، واقعه اسفناک و جانگداز فخ. فخ یه منطقه است الان جزء شهر مکه شده، نزدیک مسجد تنعیمه. اینجا جاییست که حسین ابن علی از اولادهای رسول خداست. حسین پدرش هم علی، ایشون در عصر موسی بن جعفر بوده و این حسین ابن علی در دامن حضرت صادق علیه السلام تربیت شده. در فخ قیام کرد و در اون قیام تعدادشون هم زیاد بود، 70 و چند نفر شهید شدن، سرها اینا رو از بدن جدا کردن، بدنهاشون الان در همون منطقه که یک محلی است در مکه بهش میگن شهدا، مشهور به این نامه منطقه فخ، و قبور اینها اونجاست. سرهای اینها رو به بغداد نزد موسی الهادی آوردن. قبل از آنی که سر رو به بغداد بیاورن، سر رو آوردن مدینه، فرستادن دنبال حضرت کاظم علیه السلام. امام کاظم رو استاندار مدینه آورد و به حضرت عرض کرد که صاحب این سر رو میشناسید؟ حضرت فرمودن آری، شهادت میدهم انه کان صواما قواما. حسین ابن علی شخصی بود که روزها رو روزه میگرفت و شبها را به عبادت قیام میکرد. یک سال و اندی حکومت، یک واقعه عجیب این چنینی که امام جواد علیه السلام میفرماید بعد از واقعه کربلا واقعه جنگدازتر از واقعه فخ برای ما نبوده است. سنه 169 موسی الهادی هلاک شد، برادر هارون الرشید، و هارون آمد سر کار. یک شب هارون 3 خبر خوشحالی بهش رسید. آمدن بهش گفتن انگشتر تو که افتاده بود داخل دجله بغداد، انگشتر قیمتی بود، عرض می شود که پیدا شد، از ته دجله پیدا کردن در آورد. این یه بشارت. بشارت دوم، آمدن بهش گفتن برادر مرد و تو خلیفه شدی. این دو تا بشارت. بشارت سوم، آمدن بهش گفتن خدا یه پسری بهت داده، همین عبدالله مأمون. مأمون بزرگتر از محمد امین پسر زبیده. یک شب 3 خبر. از سنه 169 تا 194، 25 سال هارون الرشید بر اریکه قدرت تکیه زد. اما همه امور دستگاه هارون رو خاندان برامکه اداره می کردن، نه اینطور که عرض می کنن. اون چنان در دستگاه خلافت هارون اینها اقتدار داشتن و نفوذ کرده بودن، هرچی جعفر می گفت هارون میگفت باشه، او امضا میکرد و هارون تصدیق میکرد. هارون تخطی نمیکرد. خب این میدان عمل دادن شروع کردن خاندان برامکه ستم کردن. خب ممکنه شما سوال بفرمایید که ستمهای اونها چی بوده؟ خیلی زیاده در تاریخ. من یکی دو تا نمونش رو عرض میکنم از ستمگری های برامکه. محمد ابن فضیل میگوید با حضرت رضا علیه السلام در عرفات بودیم، ایام حج بود، عرفات جای دعاست، جای راز و نیاز با خداست. میگوید دیدم حضرت رضا سلام الله علیه از چادر و خیمه‌ای که در عرفات داشتن بیرون آمدن، سر مبارکشون طرف آسمان دعا میکنن، دعای اون حضرت مرا تحت توجه، تحت تأثیر قرار داد و متوجه اون حضرت بودم. حضرت مثل که یه چیزی رو از خدا میخواد. یه مدتی گذشت، دعای حضرت تمام شد، حضرت رضا علیه السلام عرض کردم آجان خیلی شما اصرار میکردید و از خدا چیزی میخواستید. فرمود بله، من از خدای متعال خواستم کسانی که در قتل پدرم موسی بن جعفر اینها نقش داشتن، خدا اینها را کیفر کند. خدا دعای منو الان مستجاب کرد و برامکه را خدای متعال کیفر خواهد. این رو میگوید از حضرت رضا علیه السلام شنیدم در عرفات. همون سالی که حضرت رضا در حج بودن و در عرفات اون دعا رو کردن، اتفاقا یک گروهی از خاندان برامکه به حج آمده بودن، مرکبهای خوب، رو اندازهای مرکبها پارچه های دیبا بود، مردم در عرفات و منا می آمدن، می ایستادن به طرف جاده و نگاه می کردن به این مرکبها، به این دبدبه و چپچبه، به این پارچه های دیبای زیبا، و بر این اشتران خاندان برامکه سوار هستند. آیونی که حج مشرف شدن می دانند باید حاجی روز دهم بیاد منا و در منا شب یازدهم و دوازدهم رو بیتوته کند و هر روز بیاد سنگ بزند، رمی جمره کند و برگرده. ایشون میگوید من با حضرت رضا سلام الله علیه، عنایت بفرمایید، نزدیک جمرات نشسته بودیم، نشسته بودیم. یک مرتبه قطار شترها با اون عظمت پیدا شد. این شترها تمام پارچه های دیبا با ارزش قیمتی روی این کجاوه ها رو گرفته و برامکه زنها و مردهاشون دارن میان برای رمی جمره، مردم هم چشم دوختن دارن تماشا میکنن، این عظمت و شوکت رو دارن میبینن. قطار شترها از برابر حضرت رضا علیه السلام گذشت. حضرت یک نگاهی کرد، فرمود مساکینون لا یدرون ما یفعل بهم فی هذه السنه، این بیچاره ها نمیدونن امسال چه به سرشون خواهد آمد. مردم نگاه میکنن اون شکوه و اون عظمت رو نظارگرن، اما امام هشتم آینده اینا رو میبینه. این میدان عمل دادن، این قدرت دادن، این شوکت دادن و گناه کردن، انسان باید بداند آینده وخیمی در پیش خواهد داشت. زینب کبرا علیها السلام به یزید فرمود یزید تو گمان نکنی خدا قدرت بهت داده حسین ابن علی رو به قتل رسوندی خدا دوستت داره. مگه نشنیدی خدا در قرآن میفرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. برامه که از حج برگشتن وارد بغداد شد، شب جلسات همیشگی هارون الرشید دائر شد. جعفر در اون جلسه حضور پیدا کرد. هارون خودش میگفت مجلسی که در اون مجلس دو نفر حضور نداشته باشند اون مجلس در کام من شیرین نیست. یکی خواهرم عباسه و یکی هم جعفر برمکی. وقتی اون عیش برای من شیرین است که این دو نفر در جلسه حضور داشته باشن. ولذا خواهرش رو عقد کرده بود داده بود به جعفر که بتونن این سه نفر در مجلس بنشینن مشغول شراب خاری و گناه و عیش و نوش بشوند. مجلسی که اون مجلس رو خدا خوشش نمیاد. شب مجلس آماده شد، جعفر برمکی آمد نشست با هارون شراب خوردن، شب رو به آخر رسوندن. جعفر مست از مجلس هارون بیرون آمد، رفت به سراغ کاخ خودش در بغداد. هارون الرشید خادمشو خواست به نام مسرور یا یاسر، گفت تو چقدر حاضری درباره من گذشت داشته باشی؟ گفت بگویی من خودم رو بکشم میکشم، اینقدر در اختیار شماست. گفت من یه مسئولیتی میخوام بهت معول کنم، انجام میدی؟ گفت البته که انجام میدم. گفت جعفر رو دیدی الان نشسته بود پیش من، با من شراب خورد، امشب رو پیش من بود، در بزم ما حضور داشت. گفت آری. گفت دلم میخواد الان بری تو قصر سر از بدنش جدا کنی، سرشو برداری بیاری. یه مرتبه بدن این مسرور شروع کرد تکون خوردن، شروع کرد تکون خوردن. گفت یا خلیفه جدی میگید؟ این رو گفت جدی میگم. گفت از من یه کار دیگری رو بخواه. گفت نمیشه، اگر نکنی خودت رو خواهم کش. دید هارون الرشید مصممه، حرکت کرد، آمد پشت در قصر، در بنهای قصر جعفر مسرور رو دیدن داره میاد اما مسلحه. گفتن چیه؟ گفت اطلاع بدید از طرف خلیفه آمدن کار دارن. آمد پشت در، دید جعفر بعد از اون جلسه حالا آمده تو قصر خودش، تازه یه بزم دیگه هم اینجا را انداخته. این غفلته. انسان گناه بکند و بعد از گناه تصور بکند خدای متعال او رو دوستش داره، هی میدان بهش میده. آمد ملاقات کرد با جعفر، گفت من یک مأموریتی از طرف هارون الرشید دارم. گفت چی اون مأموریت؟ گفت من مأموریت دارم از طرف هارون سر تو رو از بدن جدا کنم. گفت هارون از این شوخی ها خیلی با من میکنه، شوخی باید کرده. گفت نه جدیست. گفت تو یک مرتبه دیگه برگرد، شوخی کرده با تو. هارون مگر منو میکشه؟ من با هارون اونقدر نزدیک هستیم که سرمون از یکدیگر جداست. ما یک روحیم در دو بدن، تو آمدی من رو بکشی؟ برگشت مسرور، برگشت پیش هارون، گفت کشتی جعفر رو؟ گفت نه. گفت من رفتم جعفر رو بکشم. گفت شاید هارون شوخی کرده باشه و هارون از این شوخی ها میکنه با من. گفت نه برگرد، اگر این مرتبه برگشتی و جعفر رو نکشتی خودت رو به قتل خواهم رسوند. آقا برگشت تو قصر جعفر، گفت مسئله جدی است. گفت پس اجازه بده من یه دستمالی به صورتم ببندم. یه دستمالی به صورتش بست، سر جعفر رو جدا کرد، آورد گذاشت پیش هارون. هارون یه نگاه به سر جعفر کرد، گفت من قاتل جعفرم نمیتونم ببینم. یه کسی بیاد دور داد تمام برامکه را و خاندان برامکه رو گرفتن، من جمله پدرش یحیای برامکی رو زندان کرد. تمام اموال توقیف شد و مصادره شد. خب مسئله به اینجا ختم نشد و خاتمه پیدا نکرد. گفت جسد جعفر برمکی را از وسط دو شقه کنیم، مثل گوسفندی که از وسط دو شقه میکنن، دو شقه. یک قسمتشو بزنید این طرف دروازه بغداد، یه قسمتش هم بزنید این طرف دروازه بغداد. همین کار شد. اون چه که من خدمت شما عزیزان میخوام عرض کنم، وقتم در شرف اتمام و جان مطلب این رو من میخوام از منبر امروز بگیرید و انشاءالله از مجلس این لحظات پایانی روز جمعه عبرتی باشد برای ما و بیرون برویم، این هست. یک کسی میگوید بعد از آنی که برامکه تومار زندگیشون برچیده شد، پروندهشون بسته شد، قدرتشون از بین رفت، من دفتر و دیوان محاسبات قصر جعفر برمکی رو ورق می‌زدم. بعد از این ماجرا تو دستگاه هارون بوده ورق می‌زدم ببینم چی کار کردن، خرجها چی بوده، خریدها چی بوده، اینا رو، هزینه ها و درآمدها. ورق زدم دیدم که در یک صفحه مثلا نوشته است روز یک شنبه چندم ماه مخارج اتریات و عود و بخورات، یه چیزایی بوده سابقا بخور می‌کردن تو قصرها برای اینکه فضای قصر اتراگین بشه، 12,000 دینار. خیلیه 12,000 دینار. 12,000 دینار یعنی 12,000 مثقال طلا. خرج کاخ جعفر شده. چی؟ خرج عطریات، بخورات، عود روشن کردن. خیلی خرج گزافی. چند تو ورق زدم، روزی که جعفر رو خواستن دفن کنن، دو تا قطعه بدنشو از بالای دروازه آورده بودن پایین، میخواستن دفن کنن، دیدم نوشته مخارج تجهیز و دفن 5 درهم. 5 درهم. مخارج بخورات و اتریات 12,000 دینار، اما مخارج دفن 5 درهم، یعنی 5 مثقال نقره. گفتم ای روزگار عجیب، اون شوکت، این ذلت، این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این فرمایش، حالا فرمایش رو معنا کنم، می فرماید الهبر الهبر، به خود باشید، حذر کنید از چی؟ فوالله لقد ستر، تو گناه کردی خدا پوشون، تو نافرمانی کردی خدا مهلت داد، تو طغیان کردی خدا غمزه این کرد، تو تصور میکنی خدا بخشیدتت، میگی خدا انقدر دوستم داره که گناه منو بخشیده. نه، این چنین نیست، یک مرتبه به حسابت میگذاره. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله. لحظه پایانی روز جمعه است، خدایا ما رو جزء یاوران حضرت مهدی قرار بده.